در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم آقایان و بانوان، بینندگان جان، همراهان خوب برنامه سمت خدا، مخاطبان عزیزی که الان دارید از طریق شبکه سه سیما برنامه رو نگاه میکنید، بینندگانی که ممکن است شبکه‌های دیگر بازپخشش رو تماشا بفرمایید و شنوندگان محترم رادیو معارف که صدای برنامه رو شامگاه شنبه همراهی میفرمایید. خب در دهه کرامت هستیم. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. این روزهای قشنگ رو و مخصوصا امروز رو گرامی میداریم که روز تجلیل از امامزادگان و بقای متبرکه هست و ادای احترام میکنم و سلام و درود میفرستم به محضر حضرت صالح ابن موسی الکاظم سلام الله علیه ما، که امروز روز بزرگ داشته ایشونه. خیلی خوش اومدید به یه شنبه تازه. و آقای حسینی قمی عزیز بفرمایید. سلام علیکم.
آقا سلام علیکم.
آقای ارادت
سلام بزرگوار.
تبریک میگم این روزا رو.
سپاسگزارم. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. من هم تبریک عرض میکنم در آستانه ولادت مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما هستیم. جمعه 11 ذیقعده پیشاپیش تبریک عرض میکنیم. دیروز روز معلم گرامی میداریم، به بیش از 1,000,000 معلم تبریک عرض میکنیم و روز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه رو گرامی میداریم. روز قبلش روز کارگر، به همه کارگران عزیز عرض ادب و احترام میکنیم. من یادآوری کنم فقط ماه ذیقعده شروع شد، پنجم ماه ذیقعده، سه ماه حرام پیوسته،
بله،
ذیقعده، ذیحجه و محرم. عزیزان یادشون باشه دیه در ماهای حرام مضاعفه. خواهش میکنم، ما همیشه تقاضا کردیم چیکار کنیم، واقعا نگرانیم، دلمون میسوزه، خدای نکرده حالا یه موتور سواری، حالا کل زندگیش مگه چقدر هست، خدای نکرده یه حادثه‌ای براش پیش بیاد. فقط جهت اطلاع عرض میکنم الان دیه 2,133,000,000 تومان تو ماه حرام هست.
عجب.
2,133,000,000 تومان با اضافه‌ای که در ماه حرام میشه
بهش تعلق میگیره.
درسته الان عزیزان میگن آقا بیمه نداریم، 2,000,000, 3,000,000 کمتر بیشتر، ولی خواهش میکنم به هر حال به هر شکلی که هست الان ببینید دیگه، متاسفانه زندان‌های ما پر از زندانیانی که به خاطر همین حوادث تو زندانن، دائما گلریزان برگزار میشه، یه عده میرن دوباره یه عده وارد میشن. سه ماه پیوسته ذیقعده، ذیحجه، محرم. خواهش میکنم ولو شده یه جوری قرض کنید بیمه هایی که قسطی این کار رو انجام میدن،
انشالله
بیمه وسایل نقلیه شون رو فراموش نکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در خدمت شما
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. این خطبه 192 هست، خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. بسیار بسیار خطبه زیبایی هست، پیام های فراوانی داره. من یه فرازیشو میخوانم که چون در آستانه تشرف زائرانمون به حج بیت الله الحرام هستیم و در هفته حج هستیم این فراز رو امروز میخوانم. الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم الى الاخرین من هذا العالم باحجار. فرمودن نمیبینید که خدای متعال تمام بندگان رو از آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیا تا قیام قیامت همه رو با این کعبه امتحان کرده. لله علی الناس حج
البیت
بیت من استطاع الیه سبیل. امتحان یا آزمونه. نمیبینید خدا همه رو امتحان کرده به احجار، چند تا سنگ باید برید اونجا طواف این دوره. البته خانه خداست ولی به احجار. لا تزر و لا تنفع، این سنگ ها نه ضرری می رساند نه نفعی داره. لا تبصر و لا تسمع، نمی بینه نمی شنبه، ولی خدای متعال همین سنگ ها رو فجعلها بیته الحرام، خدا اینجا رو خانه خودش قرار داد. الذی جعله للناس قیاما، اشاره به این آیه سوره مبارکه مائده، جعل الله البیت الحرام قیاما للناس. خدا از آدم ابوالبشر امتحان شروع کرده. خب از این جمله به خوبی استفاده می شود که بنای کعبه زمان حضرت آدم علیه السلام بوده. این شعر بسیار زیبای شمس تبریزی رضوان الله علیه رو گاهی خونده ایم: این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند. او را اولوالعزمی دگر منقوش و گچکاری کند، آید خلیل الله در او یک چند حجاری کند، تا آن که حق از مرحمت یک میهمانداری کند، زین میهمانداری مگر امری قوی جاری کند. پس نقشه های ما سلف بود بهر این زیبا خلق. به هر حال بنای کعبه توسط حضرت آدم بود. ثم وضعه، خب خدای متعال کعبه رو در کجا قرار داد؟ به اوعر بقاع الارض حجرا و اقل نطائق دنیا مدرا و ازیق بطون الاودیت قطرا، در سنگ لاخترین زمین ها، تنگ ترین دره ها، بیگیاه ترین ریگزار ها، یه جایی بین جبال خشنه، کوههای بسیار خشن، رمال دمسه، شنهای نرم، عیون وشله، چشمه های کم آب. شما ببین الان با این همه پیشرفت و تلاشی که شده هنوز هم مکه همه این ویژگی ها رو واقعا الان هم داره. سنگ لاخترین نقطه عالم هست، تنگترین دره ها رو داره، چقدر باید تونل بزنن برای اینکه راهی جاده پیدا کنن، بیگیاه ترین ریگزاره ها رو الان هم داره. با چه زحمتی اگه بتونن یه درختی رو خاک بریزند و به اصطلاح بکارن. یا همین الان عیون وشره، چشمه آبی نداره، غرن منقطع، روستاهای پراکنده، لا یذکوبها خفون ولا خافرون ولا زلفون، جایی نیست برای پرورش حیوانات. خب در این نقطه ثم امره، خدای متعال خانه رو اینجا انتخاب کرد. امره آدم و ولده، فرمان داد به حضرت آدم و بنی آدم تا قیام قیامت، ان یسنو اعطافهم نحوه، همه به طرف کعبه رو کنن، فسار مثابتن لمنتجع اسفارهم، کعبه شد مرکز اجتماع همه مؤمنین، نه تنها منتجع، و غایتا لملقا رحالهم، سرمنزل مقصود همه عاشقان خانه خدا شد، تحوی الیه ثمار الافئده. جامع ملا خدا میدونه من واقعا شرمندم از امیر مؤمنان سلام الله، تک تک این واژه ها رو آدم باید توقف کنه، نکات بسیار ما داریم ترجمه میکنیم. تحوی الیه ثمار الافئده، کسانی که میرن به طرف کعبه، حضرت میفرماید باید با تمام وجود سویدای دل به طرف کعبه رو کنن. افئده یعنی دلها، ثمار الافئده میوه دل، سویدای دلشون رو به طرف کعبه ببرن. صد حیف که به هر حال خیلی ها که مشرف میشن بدنها میره، اما اون دل، اونم سویدای دل اگر رفت کعبه و طواف کرد، اون یه عظمت دیگری پیدا میکنه. از کجا؟ از همه عالم. من مفاوز غفار سهیقه و مهاوی فجاج عمیقه و جزائر بهار منقطع، از نقاط مختلف عالم، دشت های دوردست، میدانی در کسی حج براش واجب باشه، از دورترین نقطه عالم، از دره های عمیق، از جزائر پراکنده، همه میان. برای چی؟ حتی یهزو مناکبهم ذللن، اینجا بیان متواضعانه در پیشگاه پروردگار در کنار کعبه، ذلیل، خاشع، مسکین، مستکین، یحللون لله حوله، دور کعبه تحلیل کنن، لا اله الا الله بگن، یرملون علی اقدامهم، در صفا و مروه قسمتی هست هروله میکنن، یکی تندتر میرن، شعصن غبرا، چجوری بیان؟ اول برن آرایشگاه، اول برن خودشون قشنگ کنن، عطر بزنن، گلاب بزنن، لباس شیک بپوشن، شیک ترین لباساشونو بپوشن، تو این ضیافت شرکت کنن؟ نه، شعصن غبرا، قبارالود، مو پریشان، قد نبد و سرابیل، لباس ها رو از تن بیرون آوردن، ورا از ظهورم و شبهو به اعفاء شعور محاسن خلقهم، سر و صورتشون حق اصلاح ندارن دیگه، میدانی 24 چیزی که بر حاجی حرامه، بعضیش همینه دیگه، حاجی محرم که میشه باید فقط یه لباس احرامی که به قول معروف به دست خودش رو کفن داره میکنه، مستحب در حالات رسول خدا هست، وصیت فرمودن تو همین لباس احرام کفنشون کنن. خیلی خوبه، حاجی ها مشرف میشن لباس احرام رو کنار بگذارن، به عنوان کفن مثل پیامبر خدا استفاده کنن. توی لباس احرام دیگه تمام زیورها کنار میره، تمام وسایل زینتی کنار میره، حتی حق ندارن تو آینه نگاه کنن، حق ندارن موی سرشون رو عرض کنم مقابل آینه شانه کنن، حق ندارن عطر بزنن، حق ندارن کلاهی سر بزنن، حق ندارن لباس دوخته بپوشن.
هلی.
همه اینها شعصن قبرا قد نبذو سرابیل ورا ازو، تمام لباس ها رو کنار گذاشتن، شبهو به اعفائش، تمام زیبایی ها وقتی میره حاجی اونجا، مخصوصا حالا به هر حال امکانات خیلی خوب شده الان که خیلی سریع و با قطار 2-3 ساعته از قدیم با چه سختی هایی منازل فراوان ده ها منزل میرفتن، قبار آلود میشدن. بعد میفرماید چرا این کار کرده خدا؟ ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا و اختبارا مبینا و تمحیصا بلیغا. تو یه جمله بخوام بگیم تمام اینها یه امتحان سنگینی است برای بندگان. اولا میدونید همین هزینه کردنش یه امتحان دیگه.
بله،
یکی از واجبات ما حج. خب آقا خیلی ها سختشون این هزینه رو انجام بدن، حج براشون واجبه، متاسفانه حج واجبشون رها میکنن، ترک میکنن، یه امتحان گذشته از مال، هم از مال باید بگذاره، هم خودش راه بیفته.
بله.
زمانی رو،
فرصت و از انرژی. بله. و همه چی.
واجباتو گفتیم سه دست هست، یه دست واجبات، واجبات بدنیه، خرج نداره، نماز شما بخونید خرجی نداره، خودتون باید یه کاری انجام.
درست.
یه دست واجبات، واجبات مالیه، با خودت کاری نداره، پول واریز کن، واجبات مالی مثل کفارات، مثل خمس، مثل زکات. یه دست واجبات هم مالی هم مدنی،
مثل حج،
مثل حج، هم خودت باید را بیفتی، هم باید هزینه. امتحان سنگینیه، امتحان شدید و اختبارن مبین، و نه فقط گذشته از مال. حالا حضرت اشاره میفرمون همین فضا خودش امتحانه، حضرت باز اشاره دارن میخونیم، جعله الله تعالی، خدای متعال این سفر رو، این زیارت کعبه رو، جعله الله سببا لرحمته، بالاترین وسیله رحمت الهی، و وصلتا الى جنته، بیا بهشت اینجاست، میخوای بهشت بهت بدم. خب در روایت معروف عزیزان فراوان شنیدم، خوشا به حال اونایی که موفقن. عصر روز عرفه.
بله.
عصر روز عرفه که خب عظیمترین موقف حج
عرفه،
وقوف صحرای عرفه است، در روایات داریم الحج عرفه، حج در عرفه خلاصه میشه. اگر کسی عمدن وقوف عرفه رو اضطراری اختیاریش ترک کنه، اصلا حجش به هم میخوره، غروب روز عرفه به حاجی خطاب میشود استأنف العمل، از نو شروع کن، خدای متعال گذشته تو رو آمرزی. چه چیزی از این بالاتر؟ سببا لرحمتهی و وصلتا الی جنتهی. در این روایتی در کافی شریف میدم از امام صادق سلام الله علیه، کسی سوال کرد از حضرت، سأله رجل فی المسجد الحرام، تو خود مسجد الحرام، به امام صادق گفت آقا من اعظم الناس وزرم.
کی؟
جالبه، کی گناهش از همه سنگین تره؟ بارش از همه سنگین تره. حضرت فرمود کسی که بیاد اینجا وقوف عرفه رو درک کنه، مزدلفه رو درک کنه، سعی صفا مروه رو انجام بده، طواف اعمال حج رو به جا بیاره، ثم قال فی نفسه، تو دلش بگه، یا نه نگه، زن نه، گمان داشته باشه، یه وقت یقین یه وقت گمان، گمان کنه که ان الله لم یغفر له، هنوز فکر کنه خدا نیامرزیدتش. فرمود این بار سنگین، سنگین ترین بار مالی همچین کسی است.
عجب.
من اعظم الناس وزرم، یعنی کسی اینقدر به رحمت الهی ناامید باشه. تو صحیفه سجادی عزیزان مراجعه کنن، دعای 23 خیلی زیباست، امام سجاد علیه السلام یاد همه ما دادن، خدا از اللهم ومنون علیه، خدای میشه 3 منت رو به سر ما بگذاری؟ یکی حج، بالحج والعمره، 2 زیارت قبر رسولک پیامبر، زیارت قبر پیامبر، 3 و آل رسوله، خدای منت بیزه برسم. کی بریم؟ ابدا ما ابغیتنی فی آمی هازا و فی کل آن، که تو دعای ماه رمضان هم
داریم،
میخوانیم اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام.
وای
دوستان میگن آقا ما که میدونیم نمیتونیم بریم حج، برای این چی دعا رو بخونیم؟ خب آدم بخونه، نیت المؤمنه خیر من عمله، جور شد مشرف شدی، مشرف هم نشدی، همین که آرزوی این رو دارید. من دیگه ماه رمضان بعضی میگن آقا ما که یقین داریم حاجی نیستیم، چرا این هر روز بخونیم اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام؟ همین آرزوش، همین تقاضاش خودش پاداش
داره. بله، نیت خوبه دیگه،
نیت المؤمنه خیر من عمله. این روایت هم باز در من لا یحضر شیخ صدوق، الله اکبر، فرمود ود من فی القبور، اونایی که در قبرستان خوابیدن آرزو دارن، لو ان له حجتن به دنیا و ما فیها، کاش تمام عالم رو میدادن یه حج تو نامه عملشون نوشته میشون.
عجب.
باز حدیث در کافی مرحوم کلینی هست، رسول خدا افاضه، وقتی از عرفات افاضه کردن به طرف مشعر یا از مشعر به طرف منا، تلقاه اعرابیو، یه عرب بادیه نشینی خدمت حضرت رسید، گوه من میخواستم حج مشرف بشم ولی یه مانع پیش آمد نتونستم، الانم یه وقتیه که دیگه تمام شد، عرض کردیم عرفه بگذره و مشعر دیگه، چه حجی دیگه؟ انا رجل میل، میل اینه من بعض مالیم خیلی کثیر المال، میل من خیلی پول دارم، به حج نرسیدم، مرنی دستور بدید یه کاری انجام بدم که ثواب حاجی ها برای من نوشته بشه. فلتفت رسول الله، تکرار میکنم حدیث در کافی مرحوم کلینیه، فلتفت رسول خدا یه اشارهی کردن به کوه ابو قبیس، فرمودن لو ان ابا قبیس، اگر به اندازه این کوه، لکه زنتهو زهبتون همرا، طلای سرخ به اندازه این کوه در راه خدا انفاق میکردی، نمیرسیدی به اونی که حاجی ها بهش میرسن. هر چیزی جای خودش داره. آقا میشه ما فردا صبح نماز صبح نخونیم، بگیم خدا یه پولی ما میدیم به جای نماز صبح ها رو نخونیم، به جای روزه روزه نگیریم پول بدیم، حج نریم پول بدیم، اینم یه روایت. یه روایت دیگه باز در کافی شریف، اینم خیلی عجیبه، از امام صادق، الله اکبر، خوشا به حال اونایی که موفقن به حج بیت الله الحرام، ان شاء الله به همه ماها دعا کنن. امام صادق سلام الله علیه فرمود اذا اخذ الناس مواطنهم بمنا، حاجی وقتی میرسه به منا، نادا منادن، منادی از جانب حق تعالی خطاب میکنه، چی میخواهید شماها؟ اذا اردتم ان ارضا فقط رضیتو، اگه آمده بودید اینجا که من از شما راضی باشم، راضی شدم دیگه. حاجی وقتی به منا میرسه، خدای متعال بهش خطاب میکنه، اذا اردتم ان ارضا، اگه هدفتون رضایت من بود که من راضی شدم دیگه، تمام شد. در نهج البلاغه امیرمون سلام الله علیه نامه 47، عزیزان ملاحظه بفهم، یه تعبیری داره حضرت تو این نامه 47. در حقیقت نامه 47 وصیت نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه است که در بستر شهادت ایراد فرمودن. وصیت نامه معروفیه. یه فرازی از وصیت نامه حضرت اینه: الله الله فی بیت ربکم. خدا رو در نظر داشته باشید، از خدا بترسید در مورد خانه خدا. لا تخلوه ما بقیتون، تو هستید خانه رو خالی نگذارید. فانه ان ترک لم تناظرو، اگر زیارت خانه خدا رها بشه، لم تناظرو، خدا از شما انتقام میگیره. خیلی عجیبه، ما کمتر تعبیری راجبه
هشدارگونه
هشدار اینجوری داریم.
به
هر حال لذا حضرت فرمود جعله الله، خدای متعال، کعبه رو، زیارت خانه خودش رو، سببن لرحمته، رحمت از این بالاتر، وصلتن الى جنته، رضوان و جنت الهی از این بالاتر. یه فراز بعد: ولو اراد سبحانه ان یزع بیته الحرام و مشاعره الاذام. واقعا عجیبه این حج، واقعا عجیبه، آدم نمیفهمه. حاجی رو از دورترین نقطه عالم میاره تو میقات، میگه همه لباساتو در بیار، فقط دوتا جامعه احرام داشته باش، دیگه آرایش ممنوع، عطر ممنوع، نگاه به آینه ممنوع، را بیوف، از اینجا لبیک بگو، محرم بشو، برو کعبه، اونجا طواف کن، سعی صفا مروه کن، هروله کن، نماز بخون، برو وقوف عرفات، غروب روز عرفه میگه را بیوف، برو شب مشعر، یک صحرا، هیچ امکاناتی اونجا نمیتونن داشته باشن، یه شب تا سحر، تا طلوع آفتاب میخواد اونجا باشی، صبح میگه از اینجا را بیوف، دوباره برو منا، رسیدیم به منا بلا فاصله، تا غروب بیشتر وقت نداره دیگه، پاشو برو رمی جمره کن، برو قربانی کن، برو سرتو بتراش، روز 11، روز 12، دوباره برگرد، بیا طواف کن، سعی کن، نماز بخون. چی میخواد خدای متعال؟ اینجور بندگان خودش رو از همه تعلقات دو جدا کرده. اونم کجا؟ کجا؟ لو اراد سبحانه الله اکبر ان یزع بیته الحرام، اگه خدا میخواست خانه خودش رو و این مشاعر با عظمت عرفات و مشعر رو چرا اینجا قرار دادی؟ یه جایی که به تعبیر خود حضرت سنگ لاخترین، زمین ها بیگیاهترین، این همه گرما و سختی، اگه خدا میخواست بین جنات و انهار، باغزارها، چشمزارها، سهل و قرار، یه نقطه همواری، یه نقطه آرامی، جمل اشجار، پر از درخت بود، دانی از ثمار، میوه‌هاش به راحتی به دست میرسید، ملتفل بنا، عمارت‌های بلند داشت، خدا نمیتونست یه همچین جایی رو انتخاب بکنه. متصل الغرا، شهرها به هم پیوسته، بین برتن سمرا و روضتن خضرا و اریاف مهدقه و اراض مغدقه، خدا یه جایی وقتی قرار می آدم می رفت همش گندمزار بود، همش سبزه بود، همش باغ بود، زروع ناظره، زراعتهای چشمگیر بود، طرق آمره، جاده های آباد بود، خدا نمیتونست این کارو بکنه؟
میتونست.
آها، خدا خانهشو یه جایی تو این مناطق اروپایی دیدی، اوه چقدر زیباست. یه داستانی دیدم خیلی جالبه، خیلی جالبه، راجع به حضرت آدم علی نبی و علی و علیه السلام هست، که حضرت آدم وقتی میخواست انتخاب، وقتی جبرائیل فرشته الهی فرستادش برای اینکه اون محل کعبه رو، گفتیم بنیانگذارش آدم بود دیگه، کان آدم فی طریقه، قصه خیلی جالبیه، من دیشب یادداشت میکردم نیده بودم، خیلی برام جالب بود. آدم هم مثل این که علیه السلام مثل ما فکر میکرده که خدایا یه جای قشنگی،
خوشاب و هوایی، سرسبزی
برا خودت میخوایی درست بکنی، یه جای خوشاب و هوا درست میکردی، این برش دریا، اون برش نمیدونم که اجزار، هوای خوب باشه، جاده داشته باشه، دل رو جلا بده. آدم اینجوری فکر میکرد. آخه این کجا بوده؟ خونه خودتو قد. یه فرشته‌ای، روایت در منابع دست اول هست، ابن عبدالحدید هم نقل کرده، یه فرشته حضرت آدم و حرکت داد، بریم تو بهت بگم نقطه کعبه
کجا
هست. آدم که نمیدونست. کان آدم فی طریقه، تو مسیر که داشت میرفت، کلما رعا روزتن او مکانن یعجبو،
دنبال یه جایی میگشت،
هر کجای باقی میدید یه جای اینجاست. خیلی قشنگ میدید، سأل الملک به اون فرشته میگفت همینجا بیا پایین، همینجا خوبه. من فکر کنم مثلا میرسیده به مناطق خیلی خوش آب و هوای شمال اروپا، میگفته همینجا توقف بکنیم خوبه ها، دیگه نه این فرشته میگه بازم بریم، آمده و آمده، شاید به شمال ایران رسید، نمیدونم مسیر کجا بوده، همینجا توقف کنیم، این ورش دریاست، اون ورش سبزه،
دشت فراز خیلی خوشگلی،
خیلی زیبا، جنگل‌های زیبا. کلما کان آدم، کلما را هرچی باغ میدید، جای قشنگ میدید، سأل میگو به فرشته میگو همینجا بیا پایین، همینجا، میگفت نه بریم تا بهت بگم. فیقول الملک انه لیس هنا، این جهان نیست، تو رسونش به کجا؟ اقدمه مکه، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد
غیر ذی زرع.
ببینید الان عرض کردم با این همه امکانات هنوز نمیتونم اونجا یه آبی درختی کاری بنا بکنم، آدم رو آورد اینجا. چرا؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید اگر خدای نقطه آب خوش آب و هوا انتخاب کرده بود، لکان قد سقر قدر الجزاء علا حسب ضعف البلد، دیگه پاداش نمیخواست دیگه، چون آزمونی نبود که،
امتحان کوچیک میشد،
همه اصلا شاید امتحان نمیشد، همه از خدا میخواستن باشن برن مناطق خوش آب و هوا، یه دریایی برن و یه کشزاری و یه کوهی و جنگل، یا یه دوره یه که خانه خدا می دوری بزنن، میگن آقا همش خوشگذرانیه، همش آب و هوای خوبه. یه عبارتی دیدم ابن عبدالهدی تو این شرح نهج البلاغه داره، بعضی از شارحینم همینو نقل کردن، میگه خلاصه کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه اینه که هر چی عبادت میدونید سخت تر باشه ثوابش بیشتره. چرا؟ چون حدیثی که از خاتم النبیین است، همین آقای ابن عبدالهدی نقل کرده، فراوان عزیزان شنیدن، افضل الاعمال احمزها، سختی بیشتر باشه عبادت، در عبادت هر چی سختی بیشتر باشه
فضیلتش
بیشتره، ثوابش بیشتره. به هر حال ثواب به اندازه سختیه، شما بری یه جای خوش آب و هوا اونجا که خیلی کار سختی نیست. ولو اکانت الاساس المحمول علیها والاحجار المرفوع بها، الله اکبر، عرض کنم فقط در حد ترجمه دارم میگم، امیر مؤمنان سلام الله علیه میگم اگر اساس خانه خدا کجا بود، اساسی که المحمول علیها، اونجایی که آدم میخواست توقف کنه، الاحجار المرفوع به اونجا که سنگ خانه خدا رفت بالا، میرفت یه جایی بین زمردت خضرا و یاقوتت همرا و نور و ضیا، یه جایی که زمرد سبز داشت، یاقوت قرمز داشت، نور روشنایی داشت، لخفف ذلک مزارعة الشک، دیگه امتحانی نبود، همه میامدن. الانه که شما ببین متاسفانه گاهی بعضی از مؤمنین ما، متدینین ما، متاسفانه آقا حج خانه خدا کجا بریم؟ آخه مگه آدم عقلش کمه؟ این همه را دیدید گاهی هم میخوان شبهه ایجاد کنن، این پولو به کیا بدیم بخورن؟ بدیم به اینا بخورن که چیکار؟ نه آقا ما خرج فقرا میکنیم، برش همین کعبه اگر زیباترین نقطه عالم بود و
دیگه این حرفا
نبود و شمال اروپا بود و یه آب خواهی دیگه اونجا شبهه‌ای نداشت، خب بریم خدایا ممنون دیگه، ما دیگه واجباتتو میخواییم انجام بدیم. این اول از همم حج رو انجام میدادن، میگونه اول بریم حج، حالا نماز و روزه
دیگه اون موقع نه فقرایی مطرح میشد، هیچ
مطرح نمیشد، یعنی نمازم اگه نمیخون روزم نمیخون، علی حج رو به جا بیاریم، منطقه خوش آب و هوا رو بریم یه بازی دیگه امتحانی نبود، آزمونی نبود. الان که ببین متاسفانه دست شیطان هم قوی، آقا آخه برای چی سعی صفا؟ آدم عاقل هی برو اونجا بیاین، آقا که چی بشه؟ آخه آدم بره تو این بیابان و صحرای عرفات برای چی بره؟ سر و سومنا برای چی بمونه؟ آخه رم یه جمره این سنگ ما بزنیم به این جمره، این چه اثری داره؟ آخه این گوسمند رو برای چی ما اینجا قربانیم؟ این سرمون رو برای چی بتراشیم؟ من دیدم هستن زهارا، دیدم گاهی اینقدر میگرده یه فتوایی پیدا، آقا این سره رو این کدو مثلا دیدم، و روزی که میاد آقا مقلدی که هنوز مرجع تقلید انتخاب نکردن، خب بسم الله کدوم یکی از مراجع میخوای؟ حاج آقا کدوم ها میگن سر نمیخواد بتر؟ اونو بنویس اسم مرجع تقلید ما، اصلا کاری نداره اعلم چی و شرایط تقلید چیه، بگرده اونی که میگه سر نمیخواد بتراشه، اونی که مثلا این اصلا این آزمون به همینه، آدم بیاد هزینه کنه تو چنین نقطه‌ای که امیر مؤمنان سلام الله علیه توضیح دادن. فرمودن لوکانت، حالا اگر یه جایی بود زمرد سبز، یاقوت سرخ، نور و ضیا، درخشش، لخفف ذلك، این دیگه شکی نداشت، امتحانی نبود. فصدور و لوز مجاهدت ابلیس عن القلوب، اصلا دیگه شیطان سراغ ما نمی آمد تا بخواییم تو دلها باشه با ابلیس مبارزه کنیم. و لنفا معتل جرعیبه من الناس، شک دیگه از دلها بیرون می رفت. لکن الله سبحانه یختبر عباده، خدا امتحان میکنه بندگانش رو به انواع شدائد، به انواع سختی ها. آقا روزه مگه در هوای گرم سخت نیست؟
سخت.
چرا سخته؟ و یتعبدهم به الوان المجاهد، عبودیتشون رو با انواع کوشش ها و تلاش ها عبودیتشون رو باید نشان بدن. یبتلیهم، ابتلا، امتحان، آزمون، به ضروب المکاره، اقسام سختی ها. چرا؟ چهار تا فایده داره. یک، اخراجن لتکبر من قلوبهم. دو، اسکانن لتدلل فی نفوسهم. سه، ولی یجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله. چهار، و اسبابا ذللا لعفه. اولا تکبر از دل انسان بره بیرون. شما تو این صفا مروه ببینید، آها اونجا پادشاه باشی، وزیر باشی، وکیل باشی، فقیر باشی، همه در یه ردیف
به یک شکل
تابلو نداره دیگه، بخوای بفهمی آقا این وزیر، این وکیل، این رئیسه. تو عرفاتش همینطور، تو طوافش همینطور. اخراجن لتکبر، اسکانن لتذلل، خاضع و خاشع بودن در پروردگار، برای پروردگار. ولی از الازالی جهات سوم، خداوند درهایی رو قرار داده از این حج، فتوحن، یعنی درهای مفتوح، الی فضلهی، در از این واضح‌تر، واسع‌تر، گسترده‌تر. و اسبابن زللن لعفه، یه اسباب آسان برای عفو پروردگار. میدونید به هر حال اسباب عفو پروردگار بعضیش خیلی سخت و پیچیده است، اما از این بالاتر که کسی وقتی حج خانه خدا رو مشرف شد، روز عرفه گفتیم بهش خطاب بشه استعنف العمل، به روایاتی که اشاره کردیم. خب عرض کنم من یه سلسله آیات رو هم خیلی سریع بخونم، عزیزان آدرس آیات رو میگم خودشون ببینن، حتما استری به این، چون تمام این آیات تو کلمات حضرت آمده بود،
اشاره شده بهش.
آره، وقتی اشاره کردم اگر نظرتون باشه، گفتم یا آقای کتاب نوشته مستندات قرآنی نهج البلاغه.
بله فرمودید یه روز،
یعنی تمام کلمات امین و سلام الله علیه رو واژه به واژه شو میشه در قرآن مستنداتشو پیدا کرد. حالا من دیگه اگه بخوام برگردم به قرآن زمان، حالا اینجا آیاتشو میخونم.
بله.
یکی سوره مبارکه بقره از آیه 125 به بعد، عزیزان ملاحظه بفرمایید. و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، جعلنا البيت، کعبه، مثابة، محل اجتماع بندگانه، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این مقام ابراهیم مصلای شما باشه. یه وقتی اشاره کردم واقعا درس بزرگی اخلاص، آدم اخلاص رو در حج میبینه. ابراهیم برای خدا قیام کرد، برای خدا این وظایف رو انجام داد. وقت الان ببینید، و تخذوا من مقام ابراهیم، من گاهی دیدم زائرا مشرف میشن، خب نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم باشه دیگه. هی میرن تو این مقام ابراهیم ظرف شیشه‌ای، همه چیه اینجا؟ آقا چیزی نیست، نگردید، من بهتون میگم چیه این. هیچ، سنگ زیر پای حضرت ابراهیم. ابراهیم وقتی کعبه رو بنا میکرد، حالا میخونیم آیات بعد، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، دیوار کعبه رو که بالا میبردن، خب دیگه دستشون نمیرسید،
یه سنگی زیر پاشون داشتن.
الان دیدید دیگه داربستی درست میکنن، یه چیزی میذارن، یه سنگ گذاشتن زیر پا دیوار کعبه بره بالا. سنگ زیر پا شد چی؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم
مصلا.
تمام انبیا، تمام اولیا تا قیام قیامت طواف کردن، نماز میخوان، باید پشت سر پشت این سنگ وایسن نماز. این سنگ زیر پای از مقام ابراهیم، این اخلاص، پاداش اخلاص. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. ما به ابراهیم و اسماعیل گفتیم که خانه ما رو تطهیر کنید، پاکیزه کنید. اینایی که خادم مسجدن یا در مسجد خدمتی میکنن، لازم نه خادم باشه، آقا هر کسی به اندازه سهم خودش مسجد رو تمیز کنید. الان مساجد ما الحمدلله بعضش خیلی خیلی تمیزه، خیلی
بله.
تمیزه. بعضی مساجدم نه تمیز نیست. ببینید مسجد باید یه جوری باشه انسان وقتی میره اونجا لذت ببره، بگه به به عجب جایی اومدم، اینجا خانه خداست، یه نفس راحتی بکشه، تمیز باشه، بوی عطر بده، گلاب بده، خدایی نکرده. به هر حال یادتون باشه کسایی که برای طهارت خانه خدا، هر خانه، حالا شما مسجد محل تلاش میکنید، خطابیست که خدا به ابراهیم و اسماعیل تهر بیتیه للطائفین والعاکفین. آیه بعد و از قال ابراهیم، هست ابراهیم دعا کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، دعای است ابراهیم. یکی هم همین آیه که الان اشاره کردم و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت، دیوار کعبه رو میبردن بالا، و اسماعیل ربنا تقبل منا، خدمت خانه کرده، تازه میگه خدای تو از ما قبول، تقبل منا، یه کار خیری کردیم، طلبکار نباشیم، خدا انشالله از ما قبول کنه، انک انت السمیع العلیم. یه دسته پس سوره بقره آیه 125 ببر.
بله.
یه دسته از آیاتم سوره مبارکه ابراهیم هست، آیه 39 ببر. اینم آیات بسیار بسیار زیبا هست. ربنا، دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام هست، از اینجا شروع میشه. ربنا، الله اکبر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. خب این امتحان سنگینی بود که از ابراهیم علیه السلام مأمور شد اسماعیل رو بیاره با هاجر، اجازه نداشت پیاده بشه، این بچه رو به این مادر بگذاره بلافاصله برگرده. فرمان فقط یه دعا کرد، ربنا انی اسکنت من ذریتی، چه ایمان قوی میخواد، من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، برای چی؟ ربنا لیقیم الصلاة. یه دعا کرده ابراهیم، ببینید دعا رو، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دل همه عالم رو متوجه اینجا کن. ببین دعا چجوری مستجاب شده. شما الان مسلمانی رو در عالم سراغ دارید که دلش آرزوی طواف کعبه رو نداشته باشه، ولو 10 بار ولو 20 بار مشرف شده باشه. ورزق هم من از ثمرات، دعاها ادامه داره. عزیزان حتما ببینن، اینم سوره است ابراهیم علیه السلام آیه 37 ببر. یکی هم سوره مبارکه حج از آیه 26 ببر. اینم عزیزان ببینن، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما محل کعبه رو برای ابراهیم آماده ساختیم. البته میدونید که بنا با آدمه، ولی ابراهیم تجدید بنا کرده. الله تشرک بی شیء، دوباره طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود و اذن، الله اکبر. ابراهیم اذن، اذان اعلان، اذن اعلان کن فی الناس بالحج، اعلان کن برای حج. ابراهیم گفت خدایا من اینجا وایستم بگم او مردم عالم بیایید حج، صدا من به کجا میره؟ خطاب تو اعلان کن ما صدا تو میرسونیم، تو اعلان کن ما میرسونیم. از زنف الناس بالحج یعتو، که میان، کیا میان؟ رجال، رجال این چینی پیاده ها. عزیزان یادشون باشه نگفتیم امیرمون سلام الله میفرماد کعبه سختی های زیادی
بله.
داره
بله.
حالا حجات که مشرف میشن، البته اون خدماتی که سازمان وعده داده باید انجام بده، ما نمیخوایم خدای نکرده توجیه کنیم اونا اگه در خدمت رسانیشون کوتاهی کنن، نه، ولی یادشون باشه حج بدون سختی نیست و حج تمام عظمتش تو این سختی هاست که الان بسیاری از این سختی هاش از بین رفته، تمام شده. تمام عظمت حج تو این افضل الاعمال احمزه، الان خیلی سختی نداره دیگه
واقعا.
شما از اینجا که با هواپیما میری، از مدینه هم که با قطار میری، یه مقدار سختی اگر بگیم تو عرفه و مشعر و منا داره، اونم امکانات زیادی هست. هرچی افزه هرچی سختی بیشتر باشه، سرش کم نمیخوام بگم اونو نباید خدمت رسانی اونجا خودش
بله.
ولی افزه رو اعمال احمزه ها از زنف الناس خیلی زیباست. ابراهیم اعلان کن برای حج، اول یعتو که کیا میان، نمیگه اونا که با مرکب میان، سواره ها رو نمیگه، یعتو که رجالن. الانم فکر نمیکنم حاجی پیاده، ما نمیدونم، من ندیدم تو سفر حاجی پیاده داریم نداریم، یعتو که رجالن،
مگر اهل اونجا مثلا،
اگر اونجا مثلا یه راهی نزدیکی برن. و علا کل زامرن یعتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. این آیات رو هم سوره مبارکه حج عزیزان حتما خودشون ملاحظه بفرمان، پیام‌های زیادی داره.
بله.
من تو این فاصله یه دو سه تا یادآوری هم داشته باشم خدمت زائران بیت الله الحرام. حالا این بحث خیلی مفصله، من یه چند تا تقاضا هم به هر مقداری که زمان هست شما بفرمایید من اشاره کنم برای زائرینی که امسال
دو سه دقیقه زمان داریم،
فرصت دارن انشالله مشرف میشن. تقاضای اولم این است که انشالله سعی کنن حجشون با مال حلال باشه، حق الناس به گردنشون نباشه، حق الله به گردنشون نباشه. روایات زیادی داریم، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. یه قصه بگم، شاید همین قصه کافی باشه. هم مرحوم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی، هم شیخ مفید، هم ابن شعبه هر، همه نقل کردن تو حرف العقول و دیگه. یه کسی، خواهش میکنم زائرایی که امسال مخصوصا مشرفن دقت، یه کسی با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما گفت آقا حضرت در آستانه شهادت، گفت آقا اجازه میدید کفنتون با من باشه. با آقا موسی بن جعفر گفت من دلم میخواد کفنتون رو من بدم. آقا فرمودن نه نه نه، ما کفن از کسی قبول نه. گفت چرا آقا؟ فرمود انا اهل بیت، ما اهل بیت سه چیز رو از پاکترین اموال خودمون انتخاب میکنیم. یکیش حجه. آقا موسی بن جعفر فرمود یکیش حجه، یکیش هم مهر همسران، یکی هم کفن.
سومی هم کفنی که تو گفتی.
بنابراین خواهش میکنم تو رو خدا این حجی که ما مشرف میشین، این همه زحمت، این همه سختی، با مال حلال باشه. اگه حق الناسی به گردنمون هست بریم بپردازیم، اگه حق اللهی به گردنمون هست، اگر خمس به گردنمون هست، ببینید به هر حال روایت داریم، اگر کسی با مال حرام روایت داریم با مال حرام به حج خانه خدا بره، وقتی میایسته در میقات میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، تا میگه لبیک روایت داریم در کافی من
خطاب
میشه لا لبیک. نه نه نه، چون لبیک یعنی آمدم که آمده
بله،
باشم.
بله.
اگه با مال حرام بره، خواهش دل بکنیم، به هر حال سنگین ترین آزمونه.
بسیار.
امام صادق فرمود مبتلا الله العباد، سنگین ترین آزمون بندگان گذشته از مال هست. مالشون رو حلال بکنن، اگر خمس مالی به گردنشون هست، اگر حق الناس به گردنشون هست. در قدیم رسم بود آیه ملایی، نمیدونم حالا انشالله هست، قدیما رسم بود حاجی ها وقتی میخواستن برن با همه بستگان دیدن دید و بازی
حلالیت میتلبیدن.
آره. اگر با کسی قهوه خدا نکنه ظاهر بیت الله الحرام باشه، هنوز با برادری، خواهری، نمیدونم مادر شوهری، پدر زنی، پدر شو، بالاخره اینا دیگه
درست میکردن مسائل
رو تمامش میکردن. و تقاضای آخری هم که دارم این است که قبلا هم اشاره، اون بحث وصیت که ما چند بار گفتیم، چقدر خوبه حاجی میخواد بره
قبل از عزیمت،
قبل از عزیمت اموال وصیت نامه بنویسه. بسیار. نمیدونم ثلث مالش معلوم باشه، طلبکارا معلوم باشن، بدهکارا معلوم باشن، ابهام تو زندگیش نباشه. این بحث وصیت خیلی مهمه. و حرف آخری هم که تقاضا دارم، از همه التماس داریم ولی خواهش میکنم، گاهی دوستان به ما میگن آقا شما یه جمله بخواید به ما بگید چی میگید؟ گفتم ما که چیزی بلد نیستیم میگید. ولی از این که یاد گرفتیم، آقا تو رو خدا اگه میتونید حج مشرف شدید، ارتباطات دنیاییتون کم کنید. الان متاسفانه با این وسائل پیشرفته آقا دائما هی عکس بگیر و کلیپ بگیر و زنگ بزن و خونه چه خبره، مال و تجارت چه خبره، کاسبی چه خبره،
لحظه به لحظه حجشون تو این فضا.
آقای مولا پشت دیوار بقیه وسط دعا کمه دیدم موبایلش داره. ببین اگر یه تن 750 دلار میده باشه سا... بابا دیگه اینجا دعا کمه
بی خیال شد دیگه.
خواهش می کمی ارتباطات دنیاییمون رو قطع کنیم با خدا ارتباط داشته باشیم.
خیلی عالی، متشکرم ازتون آقای حسین قم، ان شاء الله به زودی شما هم مشرف بشید.
ان شاء الله به ما دعا کنید،
دعا یک برای هم میکنید. خیلی ممنونم از شما عزیزان بیننده و همراهان عزیز. دو تا مطلب رو بگم و بعد در محضر قرآن کریم باشه. مطلب اول این که همونطور که تو زیر نویس ها احتمالا نگاه کردی از اول تا اینجا، همونطور که تو کانال برنامه میتونید ببینید اطلاعات مربوط به قربانی ماه ذی‌قعده برنامه سمت خدا رو، یه راه دیگه هم وجود داره، اونم عدد 14 هست، ارسال بشه به 20303 تا نحوه مشارکت در قربانی ماه براتون توضیح داده بشه. مطلب دوم هم این که اگه خدا بخواد به شرط حیات و سعادت فردا یک شنبه به اتفاق آقای رفیعی عزیز از حرم حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ علیه السلام از شیراز خدمت شما خوبان خواهیم بود به امید حضرت حق. و اما آیات 31 تا 35 سوره مبارکه احزاب صفحه 422 و تقدیم ثوابش به همه امامزادگان بزرگواری که در ایران اسلامی مهمان سفره با کرامت اونها هستیم. تا فردا انشالله و قرار تازه به امید خدا، التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد